آغاز کار یک پروژه کلیدی در شمال غرب افغانستان انتظار می رود. کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه امروز در بادغیس گشایش یابد. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد. و وزیر خارجه بریتانیا که سرگرم دیدار از ایران است قرار است امروز با رئیس جمهور حسن روحانی ببیند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. با سلام و روز همگیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این یک ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. زود از تحولات مختلف در افغانستان و جهان برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه و در آغاز سرویس خبری این ساعت. سرخطها رئیس جمهور غنی امروز دو بخش عمده جاده حلقه افغانستان را افتتاح می کند. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یک رقابت سرنوشت ساز شرکت خواهند کرد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه دیدارش با معاون رئیس جمهور امریکا را لغو کرده است. مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز دو بخش عمده جاده حلقه افغانستان در ولایت بادغیس را افتتاح کند. جاده حلقه لامان قلعه نو و قلعه نو در ری بوم بیش از 80 کیلومتر طول دارد. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس بر رادیو سودی گفت رئیس جمهور افغانستان را در این سفر رئیس صاحبی بانک انکشاف آسیایی و وزیر فواید عامه افغانستان نیز همراهی میکنند. مسئولان در ریاست فواید عامه بادغیس میگویند این پروژه بیش از 86 میلیون دلار هزینه دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل میشود. گفته شده که بخشای این جاده حلقه‌ای در بادغیس بیش از 2.5 سال وقت خواهد گرفت. مقام های ننگرهار از بهره برداری از 500 فارم نگهداری مرغ و جمع‌آوری تخم مرغ برای زنان در ولسوالی های بهسود و کامه خبر دادند. در خبرنامه تازه دفتر ولی ننگرهار آمده که در این پروژه حداقل 18 میلیون افغانی مصرف شده است. در خبرنامه از قول گلسیرت صافی رئیس پروژه ملی باغداری و مالداری زون شرق آمده که این فارم ها ظرفیت نگهداری 15 هزار مرغ را دارند و نیز روزانه در آنها 13 هزار تخم مرغ جمع‌آوری می شوند. اما در خبرنامه گفته نشده که به چه تعداد از زنان در این فارم ها مشغول کار هستند. این اقدام برای بهبود وضع زندگی زنان در ننگرهار از لحاظ اقتصادی مهم خوانده شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در مسابقات بین المللی اشتراک می‌کنند. این مسابقه به هدف گزینش تیم‌های کرکت برای اشتراک در مسابقات جام بین المللی کرکت انجام می‌شود. بازی‌های راهیابی به جام بین المللی کرکت 2018 در زیمبابوه برگزار خواهد شد. این سومین دیدار یک روزه بین المللی میان افغانستان و آیرلند است. بازی نخستین را تیم کرکت افغانستان با تفاوت 148 رنز یا دوش برد و بازی دوم به نفع تیم آیرلند به پایان رسید. این بازی ها در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی انجام می شوند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. وزیران خارجه عرب لیگ یا جامعه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر بر رسمیت شناختن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را نکوهش کردند. در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد این مقام‌ها تصمیم اخیر دونالد ترامپ را نادرست دانستند. وزیران خارجه کشورهای عربی از رئیسان جمهورشان نیز خواستند تا در مورد مسئله بیت المقدس یک اجلاس فوری را برگزار کنند. در یک تحول دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بیت المقدس با معاون وی مایک پنس دیدار نخواهد کرد. مجدی الخالدی معاون محمود عباس دیروز همچنان گفت که آمریکا با این تصمیم از همه خطهای سرخ عبور کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گذشته بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت. از سوی هم پاپ تواز روز دوم رهبر کلیسای قبطیان مصر نیز در بیانیه اعلام کرد که در اعتراض به تصمیم اخیر امریکا حاضر به دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نخواهد شد. مایک پنس قرار است هفته آینده به شرق میانه سفر کند. عراق پیروزیش را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرده و گفته است که آخرین بقایای این گروه افراطی هم از این کشور بیرون رانده شده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز شنبه گفت حکومت عراق این کشور را کاملا آزاد کرده.
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش.
امروز با پیروزی های بزرگ علیه داعش دست یافتیم. من امروز میخواهم خبرهای خوب را برای همه عراقی ها اعلام کنم که نیروهای ما در 24 ساعت گذشته جزیره نینوا و انبار را به گونه کامل پاکسازی کردند و اکنون کنترل کامل مرز سوریه و عراق را در دست دارند. 3 سال پیش گروه داعش تقریبا 1/3 حصه خاک عراق را تصرف کرده بود و انتظار می رود بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. جانسون دیروز وارد تهران شد و در آنجا با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و برخی مقامهای دیگر دیدار کرد. با گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، جانسون در دیدار 2 ساعتش با جواد ظریف گفتگوهای صریح داشته است. قرار بود او با ظریف در مورد وضعیت نازنین زاغری را تکلیف و نیز توافق هسته ای 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان امن صحبت کند. را تکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی است که در ایران در زندان بسر می‌برد. اما دفتر وزارت خارجه بریتانیا ناوقت روز شنبه در خبرنامه‌اش به طور مشخص از نازنین زاغری چیز نگفت، اما افزود که جانسون در مورد مسئله شهروندی دوگانه صحبت کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه افغانستان امروز در بادغیس رسما گشایش می‌یابد.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما، چون یکی از چالش های عمده در بادغیس عدم امنیت است.
رئیس جمهور افغانی میگوید هیچ کس حق ندارد جلوی تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد. نگرانی شمار از باشنده های ولایت کاپیسا، آنها میگویند گروه های مسلح غیر مسئول به تهدیدهای امنیتی افزودند.
امنیت دشمنان افغانستان از بیرون مرزهای کاپیسا میخوان اخلال بکنن، چی طالب است، چی داعش است، چی دیگه گروه ها است و چی از داخل نظام که دو نقش و کلام به تاثیر نیست.
وزیر خارجه بریتانیا که سرگرم دیدار از ایران است، قرار است امروز با رئیس جمهور حسن روحانی ببیند. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بیشتر جوانان در ولایت لوگر کدام ورزش‌ها را دوست دارند؟
بازی‌های اسپورت که در لوگر مروج هستند، فعلا انگوزی کرکت بسیار مروج هستند، بازی فوتبال است مروج است، بسکشی سابقه هستند، والیبال است.
این در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه‌ای افغانستان امروز در بادغیس رسما گشایش می‌یابد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد بادغیس شود. بانک انکشاف آسیایی تمویل کننده اصلی این پروژه سرتاسری است. این اقدام در میان موج از خوشبینی ها و تردیدها انجام می شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت بادغیس در میان امیدواری ها و ناباوری ها انجام می شود. رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش در سفر امروز یکشنبه کار ساختن دو بخش کلیدی جاده حلقه‌ای را در بادغیس افتتاح می کنند. یک بخش این جاده منطقه لامان را به قلعه نو مرکز بادغیس پیوند می زند و بخش دیگر هم قلعه نو را به دره بوم در ولسوالی قادس وصل می کند. در مجموع این دو بخش جاده حلقه‌ای به گفته مقام‌ها بیش از 80 کیلومتر طول دارد. مسئولان ریاست فواید عامه بادغیس به رادیو آزادی گفتند این پروژه بیش از 86 میلیون دلار آمریکایی هزینه می‌بردارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌شود. عبدالباسط صارم یک عضو شورای ولایتی بادغیس است. او در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی شام شنبه گفت که سرک حلقه‌ای بر زندگی مردم عادی تأثیر مثبت خواهد داشت.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنم، چون یکی از چالش های عمده در بادغیس عدم امنیت است و ناامنی و همچنان در سطح زندگی مردم، و یکی بادغیس به شمال افغانستان وصل میشه از نگاه ترانزیتی و تجارتی در کرایه که مردم به موترها میره، به موترهای سواری و همچنین در موترهای بربری، دیگر در ای حصه مردم کمک خواهد کرد.
و تازگی بانک انکشاف آسیایی گفته است که کار ساختن بخش دره بوم قیصار در فاریاب به طول 151 کیلومتر را نیز تمویل میکند که به گفته این بانک آخرین بخش جاده حلقه‌ای 2200 کیلومتری در افغانستان است. اما شمیل احمد مشعل، یک عضو جامعه مدنی بادغیس، در مورد این پروژه چندان خوشبین نیست. در گفتگوی تلفنی شام شنبه او به رادیو آزادی گفت که 5 سال پیش این جاده با حضور مقام‌ها از کابل چند بار افتتاح شد ولی کارش نیمه تمام ماند.
ما تامیل از خوشبین نیوم ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم. امیدوار هستم که این بار بیایه و سرک کار و عملا آغاز شه و من مینیسک باشنده، من تنهانی برای تمام مردم بادغیس یکی از آرزوهای دیرینی نو که در 15 سال گذشته بوده نبوده سرک الغوی بوده. برای افتتاح ما انگیزه نداریم ولی چون افتتاح گذشته هم صورت گرفته.
به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، کار جاده حلقه‌ای لامان قلعه نو و قلعه نو دره بوم قبلا از سوی یک شرکت ترکی آمریکایی به پیش برده میشد ولی این شرکت بیش از 3 سال میشود که کار پروژه را به دلایل گوناگون از جمله ناامن بودن منطقه متوقف کرده. اکنون گفته میشود که یک شرکت هندی چینی کار ساختن دو بخش عمده سرک حلقه‌ای را در بادغیس و پیش خواهد برد. عبدالله حمایت رئیس فواید عامه بادغیس گفته است که قرار است کار این پروژه در 2 سال و 6 ماه تکمیل شود. و تازگی بانک انکشاف آسیایی مستقر در مانیلا پایتخت فلیپین در خبرنامه 6 دسامبر گفت که 330 میلیون دلار را برای تکمیل جاده حلقه‌ای ملی افغانستان تصویب کرده است. شان اوسولیوان مدیر عمومی بخش آسیای مرکزی و غرب آسیا در بانک انکشاف آسیایی است. در خبرنامه از قول او آمده است که جاده حلقه‌ای افغانستان بخش مهم از زیرساخت هاست که به وصل کردن شهرها در داخل افغانستان و همچنان وصل کردن افغانستان با همسایگانش در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شرقی میانه کمک میکند.
گزارش بود در مورد اینکه یکی از مهمترین پروژه ها در افغانستان، یعنی بخش کلیدی جاده حلقه‌ای، امروز در بادغیس رسما گشایش خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی از کابل پرواز کرده و قرار است در همین دقایق وارد بادغیس شود. تدابیر هم برای مراسم امروز در ولایت بادغیس گرفته شده. بریم به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و امیحال شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از میدان هوایی قلعه نو با خود داریم. آقای صابر سلام عرض می کنم، تدابیر در کدام حد است؟
سلام می کنم به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی. طوری که شما یادآوری کردین قرار تراف دقایق بعد رئیس جمهور افغانستان وارد قلعه نو مرکز ولایت بادغیس بشه. اطلاعاتی که قبلا هم از طریق رادیو آزادی به نشر رسید، هدف از سفر رئیس جمهور غنی افتتاح دو بخش از سرک حلقه‌ای در ولایت بادغیس که منطقه لامان به قلعه نو مرکزی ولایت و همچنان قلعه نو به دره بون در مربوطات ولسوالی قادسی ولایت وصل میکنه. حالا در میدان هوایی مقامات محلی و شمار مسئولین امنیتی در ولایت هرات در غرب افغانستان در میدان هوایی قلعه‌نما حضور پیدا کردن و انتظار سفر رئیس جمهور دارن. قطعه تشریفات در اینجا وجود داره و اون هم آمادگی به این میگیرن تا انتظار رئیس جمهور داشته باشن. و در شهر قلعه‌نما مرکز ولایت بادغیس تدابیر سخت امنیتی از سوی نیروهای محلی و همچنان خود نیروهای خاص امنیتی رئیس جمهور که روز گذشته وارد قلعه‌نما شده بودند، اینا تدابیر خاص روی دست گرفتن و اکثریت مطلق دوکانها در مرکز شهر اصلی مردم مسدود شده و یک همگی انتظار از اینه که چند تا اولین سفر سمور کنی در ولایت بادغیس شاید باشن.
بله آقای صابر، شما هستین در غرب افغانستان و ولایت بادغیس را هم از نزدیک میبینین. اهمیت خیلی کلیدی داره این راه با وصل شدنش به هرات و در مجموع در سرک حلقوی. باشنده های ولایت بادغیس چی میگن؟ مقام های محلی چی میگن از اهمیت این پروژه کلیدی در اونجا؟
خب طوری که شما به جریان هستیم، در ولایات مختلف افغانستان هر مردم آرزوهای خاص دارم. در 16 سال گذشته یک از آرزوهای مهم مردم در ولایت بادغیس که یک از ولایاتی که به گفته مردم به این ولایت کار نشده و همیشه انتقاد داشته دولت مرکزی افغانستان، بحث سرک هست که این قبلا به یک شرکت ترکی سپرده شده بود تا کار سرک امید به اتمام برسانه. بنابرای مشکلات متعدد کسی کارکنان این شرکت مطرح شده بود که یک از مسائل امنیتی گفته شده بود این شرکت 3 سال میشه کار از این به تعویق انداخته. حالا این مسئله به یک از آرزوهای مردم ولایت بادغیس مبدل شده که بعد این سرک ساخته بشه. چیزی که این مقامات و همچنان مردم به این مسئله توجه یا یادآوری میکنن این است که زبان کی سرک جور بشه، اینا به شمال و همچنان به ولایت هرات که مرکز حوزه غرب افغانستان تشکیل وصل میشن، میتونه سهولت‌های زیادی در زندگی از اینا ایجاد کنه، کاریابی زیاد برای جوانان به وجود بیاره و همچنان این سرک میتونه در بحث مسائل امنیتی نقش بسزایی در ولایت بادغیس از جمله در غرب افغانستان داشته باشه. چیزی که ما با باشندهای ولایت صحبت کردیم اینا میگم با ایجاد این سرک میتونه رستوران‌های زیادی ساخته بشه، کاریابی های زیادی بشه، رفت آمد مردم در ولایت بادغیس زیاد بشه و این میتونه امنیت بسیار زیادی در زندگی مردم در ولایت بادغیس داشته باشه.
با تشکر فراوان شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی را از شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با خود داشتیم. آرزوها و انتظارهای مردم از پروژه کلیدی سرک حلقوی در بادغیس و سفر رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت قرار است. دو بخش کلیدی جاده حلقه افغانستان امروز در این ولایت رسما گشایش یافت. این یکی از پروژه های حیاتی برای وصل ساختن سرک حلقوی خصوصا از راه های دشوارگذر ولایت بادغیس به هرات با شمار می رود. با گرفتن تازه ترین جزئیات از رسیدن رئیس جمهور به بادغیس همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان اکنون بر راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی دارد که برای یک روز هم بدلیل مسائل سیاسی بستن نخواهند شد. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد. با گفته او مشکلات ترانزیتی با پاکستان باعث شده تا تجارت کابل با اسلام آباد 50% کاهش یابد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی میگوید که مشکلات ترانزیتی افغانستان در حال حل شدن است. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت که افغانستان از طریق آسیای میانه به راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی پیدا کرده و شمار از کریدورهای هوایی فعال شده است و همچنان افزود هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن. موافقه لاجورد پیداوار افغانستان به تمام اروپا میرسانه. باکو و باتومی ترکیه بندرهای دوامدار قابل اعتماد می باشه. یک روز دهی سیاست داخل نقش خواهد شد که رای ترانزیت ما بسته شود.
رئیس جمهور غنی همچنان به مشکلات ترانزیتی با پاکستان اشاره کرده، گفت که کابل با اسلام آباد دشمنی ندارد، اما مشکلات خلق شده از سوی آن کشور سبب کاهش 50% تجارت میان دو کشور شده است. رئیس جمهور غنی همچنان به خاطر حمایت از تولیدات داخلی به تمامی ادارات دولتی هشدار داد که پس از این اجناس خارجی را خریداری نکنند. آقای غنی همچنان وعده سپرد پس از این هر واگونی که اموال تجارتی را به افغانستان انتقال بدهد خالی نه، بلکه دوباره پر از اموال افغانی حرکت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی افزود حکومت به حمایت سکتور خصوصی تلاش دارد تا افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی مبدل شود، اما به گفته وی این کار بدون همکاری صنعتکاران ممکن نیست. صنعتکاران افغان هرچند تلاش های حکومت در بخش ترانزیت را می ستایند، اما پیشنهاد می کنند که حکومت باید در سکتور خصوصی سرمایه گذاری بیشتر کند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان در این باره گفت:
یک
پیشنهاد هم داریم که ما برای نمایشگاه جای مناسب نداریم. اگر به سکتور خصوصی اجازه بدهید تا محلی که در چمن حضوری دارد آن را دوباره احیا کند تا در آینده نمایشگاه های بزرگ و قابل افتخار را داشته باشیم.
چه با آینده که انشالله علت و دست نمایشگاه افتتاح کو که انشالله ده مو هوادوال او طول پیو یاری.
هرچند رئیس جمهور غنی میگوید که صنعتکاران و سکتور خصوصی در رشد اقتصادی کشور نقش مهم دارند، اما صنعتکاران افغان میگویند که شمار از ادارات حکومتی به جای حل مشکلات آنها تقاضاهای غیرقانونی دارند که این مسئله تا حد مانع فرارای سرمایه گذاری های بیشتر صنعتکاران خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نوبستی یک دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد مظاهراتی که در رابطه با بیت المقدس در افغانستان صورت گرفت مطالبی را به نشر رسانده است. روزنامه در مطلب خود به مظاهراتی که در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل در این رابطه صورت گرفت اشاره کرده و گفته است که تعداد اشتراک کنندگان این تظاهرات در کابل به حدود 1000 نفر می رسید. مظاهره کنندگان این تصمیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را محکوم کردند که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. رئیس جمهور آمریکا همچنان اعلان کرده است که سفارتخانه آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. به نوشته روزنامه بعضی از مظاهره کنندگان در کابل تلاش نمودند که خود را به سفارت آمریکا برسانند، ولی تدابیر امنیتی در اطراف سفارت آمریکا بسیار شدید می باشد و قوای امنیتی افغان مانع حرکت مظاهره کنندگان به این سمت شده. روزنامه به مظاهرات دیگری که در هرات شد و بیش از 2500 نفر در آن سهم داشتند، همچنان مظاهرات در کندز و دیگر ولایات افغانستان اشاره نموده نوشته است: تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل در تمام شرقی میانه و دیگر کشورهای اسلامی موج اعتراضات را بار آورده که افغانستان هم جزء آن می باشد. نشریه اینترنتی کانادا دیجیتال ژورنال در شماره اخیر خود در مورد مرگ یک کودک افغان به نام مدینه در راه مهاجرت به غرب مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آمده است: ارمان مدینه برای دیدن از لندن برآورده نشد. خانواده مدینه می خواستند او را به لندن برسانند، اما جنازه مدینه 6 ساله اکنون در یکی از قبرستانهای سربیا خوابیده است. نشریه دیجیتال ژورنال می نویسد پدر مدینه حسینی 2 سال قبل از افغانستان مهاجر شد و می خواست خانواده خود را به بریتانیا برساند. او با موج هزاران مهاجر دیگر همراه شده و سعی داشت که از طریق حوزه بالکان به غرب برود. این در حال است که از سال 2016 به این سو این راه ها برای پناهجویان مسدود شدند. در نشریه آمده است خانواده مدینه در کرویشا توسط پلیس متوقف شد و دوباره به سربیا انتقال داده شدند. اما در همین حال مادرش میگوید که در نزدیکی سرحد صدای ترن را از عقب شنید و تاروی خود را دور داد، دخترش زیر ترن شده بود. تاریخ فوت مدینه 20 نوامبر درج شده است. نشریه دیجیتال آنلاین از قول مؤسسه دکتران بدون سرحد نوشته است که میگوید در سال میلادی جاری در مناطق بین ترکیه و اتحادیه اروپا تا حال 143 پناهجو جان دادند. یک تعداد این افراد در حادثات موتر و ترن جان دادند، عده دیگر غرق شده و شمار هم دست به خودکشی زدند.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مورد سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران تا لحظات بعد جزئیات خواهیم داد و سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم در ساعت 9:30. اما پیش از همه، ادامه تهدیدهای امنیتی توسط گروه‌های مسلح غیر مسئول باعث نگرانی باشنده‌های ولایت کاپیسا شده. شمار از نماینده‌های مردم میگویند گروه‌های مسلح از سوی زورمندان حمایت میشوند. احمد انایش از کاپیسا جزئیات میدهد.
تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت کاپیسا از مشکلاتی دانسته می‌شود که مردم از آن شکایت دارند. با منظور رسیدگی به وضعیت امنیتی و راه‌های جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از حضور افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت کاپیسا، یک گرد همایی در محمود راقی مرکز این ولایت برگزار شده بود. در این گرد همایی محمد اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان گفت امنیت در این ولایت از بیرون و از داخل کاپیسا با تهدید روبرو است.
امنیت دشمنان افغانستان از بیرون مرزهای کاپیسا میخوان اخلال بکنن، چی طالب است، چی داعش است، چی دیگه گروه ها است و چی از داخل نظام که دو نقش و کلام به تاثیر نیست. حمایه افراد مسلح غیر مسئول، جا دادن کسایی که نزد محکمه و سرانوالی متهم است.
موجودیت اسلحه نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول یکی از معضلات جدی دانسته می‌شود که از نظر شماری از نمایندگان مردم به دلیل اینکه این افراد از سوی زورمندان حمایت می‌شوند، مشکلات در این خصوص ادامه دارد. محمد محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا در این مورد گفت:
هر کس که میخواه کاپیسا را میخواه آرام بسازه، اینمیست که دیگه سلا در خانه مانده شود. عالم ما در مسجد ترور میشه، معلم ما در مکتب. چی از افراد مسلح غیر مسئول است، کی است، از فلانه وکیل صاحب، از فلانه وکیل صاحب، داله که از او وکیل صاحبام نباشد.
از نظر شماری از کارشناسان حکومت داری، یکی از عوامل عمده رشد افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بی‌کفایتی و ضعف حکومت است. اما عبداللطیف مراد والی کاپیسا میگوید اگر مردم با حکومت محلی این ولایت همکاری داشته باشند، جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول ممکن خواهد بود.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سرگرم دیدار از ایران است. انتظار می رود و امروز با رئیس جمهور ایران دیدار کند. جانسون دیروز وارد تهران شد. در خبرنامه وزارت خارجه بریتانیا آمده است که او با همتای ایرانیش گفتگوهای سریع داشته. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا قرار است امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. جانسون دیروز به تهران رسید و در کنار دیگر مقام‌ها با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار کرد. قرار بود جانسون و ظریف در مورد توافق هسته‌ای سال 2015 و نیز وضعیت نازنین زاغری رادکلیف صحبت کند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا ناوقت روز شنبه در خبرنامه ای اما به طور مشخص از نازنین زاغری چیزی نگفته، ولی افزوده که جانسون در مورد مسئله شهروندی دوگانه صحبت کرده است. نازنین زاغری رادکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی کارمند بنیاد تامسون رویترز سال گذشته هنگام بازگشت از ایران به بریتانیا در میدان هوایی بازداشت و نهایتاً به 5 سال زندان محکوم شد. او به سقوط نرم نظام ایران متهم شده است، اما خود رادکلیف با رد این اتهام گفته که با دختر خردسالش برای بازدید شخصی به ایران رفته بود. جانسون ماه گذشته در پارلمان بریتانیا گفت که نازنین زاغری پیش از بازداشتش در ایران ژورنالیستان را آموزش می‌داد. این سخنان واکنش‌های زیاد را در بریتانیا به همراه داشت و گفته شد که ممکن است به دلیل این اظهار نظر مدت حبس زاغری در ایران بیشتر شود. اما بعداً جانسون معذرت خواست و گفت که نازنین زاغری به سفر کاری به ایران نرفته بود. اما گفته می‌شود که قوای قضاییه ایران با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام دستور برگزاری محکمه جدید را برای او صادر کرده است. ریچارد رادکلیف همسر بریتانیایی خانم زاغری برای رادیو فردا گفته است محکمه رسیدگی به این قضیه قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
امیدوارم امروز یا فردا باهاش حرف بزنم. آخرین خبری که ازش دارم اینه که در انتظار برگزاری دادگاهشه که قرار فردا انجام بشه. البته هنوز به وکیلش اجازه حضور در دادگاه داده نشده و وکیلش هم توصیه کرده که اگه تا فردا مجوز صادر نشه، نازنین هم به دادگاه نره. بوریس جانسون وزیر خارجه هم در تهرانه و قراره با وزیر خارجه آقای ظریف و رئیس جمهوری آقای روحانی و عده دیگری از مقامات ملاقات کنه. امیدوارم ترتیبی داده بشه که شاید نازنین فردا به دادگاه نره.
این نخستین سفر بوریس جانسون به تهران است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا در مورد اینکه توافق هسته‌ای 2015 با ایران بتواند برنامه هسته‌ای این کشور را در بدل رفع تحریم‌ها مهار کند، تردید نشان داده است.
سرخط خبرها قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز دو بخش عمده جاده حلقه افغانستان در ولایت بادغیس را افتتاح کند. جاده حلقه لامان قلعینه و قلعینه دره بوم بیش از 80 کیلومتر طول دارد. آقای غنی صبح امروز به بادغیس رسید. مقام های ننگرهار از بهره برداری از 500 فارم نگهداری مرغ و جمع‌آوری تخم مرغ برای زنان در ولسوالی های بهسود و کامه خبر دادند. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یک مسابقه سرنوشت ساز بین المللی اشتراک می کنند. این بازی به هدف گزینش تیم های کرکت برای اشتراک در مسابقات جام بین المللی انجام می شود. وزیران خارجه عرب لیگ یا جامعه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را شدیداً نکوهش کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بیت المقدس با معاون وی مایک پنس دیدار نخواهد کرد. عراق پیروزیش را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرده و گفته است که آخرین بقایای این گروه افراطی هم از آن کشور بیرون رانده شدند. و انتظار می رود بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی و جزئیات این خبرها تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com. در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسمم افغان احمدزی است، از ولایت لوگر ولسوالی ازر.
فعلا فصل خزان است. اکثر مردم در ولایت لوگر مصروف چی کارا می باشد؟
در فصل خزان چون مکاتب رخصت میشن، جوانها بخصوص جوانهای مکتب که مکتب میرن، سه ماه رخصتی زمستانی خود کورس میرن، انگلیسی کورس، کمپیوتر، ریاضیات و غیره به زمین سنسی. کسانی که بی سواد هستن، بی حرف هستن، بی مسلک هستن، خصوصا در فرارسیدن فصل خزان و زمستان بیکار میمانند. یک تعداد به همون محصولاتی که در فصل خزان حاصل میتن به حساب جمع‌آوری میشن، مصرف همون حاصلات خودشان هستن، برای اکثر مردم بیکار میباشن. دولت باید کارهای صنعتی را پیش ببرن، فابریکه ها جور کنن.
خب اکثرا به کدام کارهای صنعتی و حرفوی دسترسی دارن میتونن کار کنن؟
مشوره این به دولت همینستن، اگر بخواهند که واقعا خدمت کنن با مردم افغانستان، سرمایه گذاران داخلی را تشویق بکنن تا که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. مثل که این وقتای پیش حکومت افغانستان اعلان کرد که با 1% مشخص مالیه صنعتکار افغانستان معاف شدن. این یک اقدام بسیار نیک است، چون صنعتکارا تشویق میشن تا که سرمایه گذاری بیشتر بکنن داخل افغانستان. همچنان سرمایه گذاران خارجی تشویق میشن تا که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و در نتیجه فرصت کاری بر مردم عام افغانستان و مردم مثل ما شما پیدا میشن تا که ما فامیل خود از نگاه اقتصادی حمایت و سپورت کنیم.
در ولایت لوگر اکثرا در خزان و زمستان مصروفیت های خانواده و خصوصا جوانان چی است؟
چون مردم لوگر که است، مردم هستن که سپورت از یاد خوش دارن. بازی های سپورت که در لوگر مرواج هستن، فعلا بازی کرکت بسیار مرواج هستن، بازی فوتبال است مرواج است، بزکشی از سابقه هستن، والیبال است، همین بازی های هستن که مردم خصوصا جوان ها مصروفشان هستن. تشکر.
تشکر از شما هم به خاطر همراهیتان در بخش خبری این برنامه. با من جاوید نعیمی و همکارانم یک تشکر از سید قادر جلالوف، همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتوار ماست. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست نشر خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. آنچه که به همگان هویداست، در افغانستان با وجود مشکلاتی که صد راه ترقی و پیشرفت جوانان وجود دارد، ولی با آن هم جوانان افغان با قبول زحمات توانستند مظهر خدمت به وطن گردند و افتخار بیافرینند. در این اواخر شاهد دستاوردهای عظیم در عرصه ورزش در کشور بودیم که جا دارد از آن جمله جوانان یکی را در برنامه این هفته هوای تازه به شما به معرفی بگیریم. بیایید از زبان خودش بشنویم که این جوان کیست.
حسین بخش سفری است، یکی از قهرمانان فدراسیون جوجیتسو، عضو تیم ملی پهلوانی و همچنین یکی از بهترین فایتران سازمان SLFC در بخش مبارزات آزاد.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدید در برنامه این هفته هوای تازه با قهرمان رشته جوجیتسو گفت و شنود داریم. قبل از اینکه مصاحبه خود را آغاز کنیم، معلومات اندک را برای شما تقدیم میکنم. حسین بخش از ولسوالی شیبر و ولایت بامیان است و در یک خانواده فقیر به دنیا آمده که دارای 5 برادر و 2 خواهر بوده. وی از لیسه عالی امانی فارغ شده و فعلا محصل پوهنده حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل است. طبق وعده حال مصاحبه کوتاه خود را با این قهرمان آغاز می‌کنیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌نمایم. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
شکر، سلامت باشین. لطف کردین.
بر ما بگویین که ورزش چگونه آغاز کردی؟
دقیقاً من زمانی که به مهاجر بودم در کشور پاکستان، بسیار علاقه‌مندی خاص داشتم به ورزش. زمانی که من ورزش واقعا دیدم از طریق تلویزیون، از طریق مدیا به حساب ذات علاقه‌مندی پیدا کردم. ما مدت 9 سال میشه به حساب من ورزش میکنم و مدت 9 سال من رشته‌های مختلف را تمرین کردم. رشته‌های مختلف که
مثلا کدام رشته ها
که من آغاز کردم به حساب رو با ورزش، رشته تپ ما بود.
تپ ما چگونه یک ورزش است میشه که بر ما در رابطه بگویید؟
رشته تپ ما یک رشته به حساب داخل خود افغانستان بنیان گذاری شده. چند قسم کار میشه به حساب که دو بخش کار میشه که ماینای که باز ماینا کار میشه. ماینای اینا که کار میشه به حساب دیسکش فول هستن، دیسکش بوکس هستن، ساق بند کلشان پوشیده میشه، مشت و لغت کلشان پرتاب هم داره کار میشن. اینا دیگه باز ماینای زی فقط در دیسکش زمزک است، از گردن و پایین کار میشه. اینا مشت لغت به حساب همراهی کیک پانچ،
یعنی قانون چیز که بروی زده نشه.
باز ماینایزی قانونشان نیست که به صورت زده شان.
شما کدام بخش کار میکردین؟
ما اردوش کار میکردم، اردو رشته پیش میبردم.
بر علاوه ازی که شما این رشته را پیش میبردین، دیگه کدام رشته ها را پیش بردین؟
خب ما بعد از به حساب رشته ای که به حساب چینج کردم و تغییر رشته کردم، رشته کانفو بود که من مدت زیافه را به حساب رشته کانفو پیش بردم. تا خط سیرم به حساب ما کار کرده بودیم و زحمت زیافه را کشیدیم، اما دیدیم که باز بدبختانه در افغانستان مشکلات زیافه ایجاد بود که به حساب نمیتونست سفر برن و مسابقات دایر بکنن. باز ما تغییر رشته که رشته جوجیتسو انتخاب کردم. مدت 5 سال میشه مثلا من پیش میبرم، عضو تیم میشم. من 5 سال میشه من عضو تیم میشم و دستاوردهای خوبی رو در رشته دارم. باز بر علاوه رشته جوجیتسو ما در پالشان هم MMA و هم بارزات آزاد ما مسابقات شرکت میکنم و کار میکنم و همچنان پهلوانی ما میکنم. ایستادم بالینا.
چرا اینقدر زود تغییر رشته دادی؟
به خاطر از اینکه من دیدم واقعا استعدادم به حساب خود مطالعه کردم. من دیدم که اگر من طبق دیگر افراد، طبق دیگر برادر خاگم پیش برم، خب فرق بین من و اونا هیچ اصلا نمیشه. خب من اگر بخوام پیشرفت کنم، ترقی کنم، پس من جستجو باید بکنم نسبت به اونا زیافتر. به این خاطر من دیدم که به حساب رشته پیشرفت من امور رشته نیست، به حساب تغییر رشته. به این خاطر کردم که من امو جایگاه خود، پوزیشن خود من باید در آینده بیافم و بتونم به حساب مستر خدمت به جامعه خودشم.
دی چند رشته که شما کار کردین، در کدام زیاتر درخشیدین؟
خب رشته ما که به حساب ما پیشرفت و خود مطالعه کردم و دیدم و به حساب تکنیکای خود، رشته جوجیت صحبت که مارشته جوجیت صحبت سب مدت 5 سال قبل نه مارش کردم مدت 5 سال میشه بس ما عضویت تیم شده داشتم و بسیار کوشش هم میکردم که بس ما برشته جوجیت سم جایگاه خود خلاصه دم رشته جوجیت سم دیدم کردم که در پهلو ازی که ما سب ما رشته جوجیت سم چیز میکردم بس ما پهلوانی هم میکردم که رفتم بس مسابقه شرکت کردم که عضو تیم ملی پهلوانی هم خوشبختانه کس کو از طریق کلاب پهلوان معارف شرکت کردم که تحت نظر استاد عبدالله عزیزی است.
این رشته جوجیت سوره که شما گفتین که کار میکنه میشه که در این رابطه برای ما بگوین که چگونه یک رشته است، چگونه یک ورزش است؟
دقیقا رشته جوجیت سوره یک رشته ژاپنی است که در خود ژاپن به حساب یک اصطلاح دارن که رشته ژاپنی یعنی مادرهای ورزش‌های رزمی هستن گفته میشه. در افغانستان به حساب مدت 9 سال میشه اینا اساسگذاری و بنیانگذاری شده توسط ماستر محمد فهیم فدایی که حالا رئیس فدراسیونشان هم است.
شما در این رشته چقدر مسابقات انجام دادین؟
خب ما بر رشته جوجیتسو مسابقات زیادی را داشتیم در داخل. خب من مدت 5 سال هم عضویت به حساب هم انتخابی تیم ملی هم منتخب شه خوشکر خدا اول بودیم، اما کشور خارجی ما توانستم در سال 2022 پنجاب که اولین مسابقه من بود من یک کاتگوری وزن بالا شرکت کردم، یعنی وزن خودم 61 بود، من 69 شرکت کرده بودم. خوشبختانه توانستم مقام سوم از اونجا کسب بکنم و مسابقه دوم که به حساب کشور پاکستان بودم در شهر لاهور بود، من توانستم با شکست دادن 7 حریف خود مقام اول کسب بکنم در وزن 60 کیلوگرم و سفری که در تایلند داشتیم به حساب مقام کسب نتونستم. مسابقه سوم که به حساب درشته جوجیتسو برگزار شده بود که شما شاهدشان هستین که در مسابقات ترکمنستان با کشور ترکمنستان بود 2017 که به حساب من از همه کارمان ورزشی 300 نفری افغانستان تنها مدال طلایی که من کسب کردم خودم بودم.
با چه مشکلات خودت تا این حد شما رساندید؟
من زمانی که به حساب شاگردی به حساب ما تمرین می‌کردم فیزیک علاوه به حساب من خودم نداشتم اصلا که من چی بکنم. از پدرم به حساب درخواست می‌کردم که فیزیک علاوه بده، پدرم هم میگفت که نسخه شو باشیم. خب برو زحمت بکش به حساب پیدا کو برو تمرین تا کو، ما رو نمیگه که برو کار بکن. خب میرفتم با پدر خود سر چوک میرفتم به حساب بیل کلنگ می‌زدم یا سیمیت بالا می‌کردم که به حساب من فیزیک علاوه پرا بکنم. از همین امکاناتی که به حساب من استفاده می‌کردم خودم به حساب راه جور کردم. از همین امکانات صفر که به حساب من دیدم که به مو ذهنتم به مو مفکوری ما اومد امازو استفاده می‌کردم و تهیه کردم و حالا به حساب استفاده می‌کنم.
مثلا کدام وسایل؟
خب وسایل مثلا لابرس تایری که به حساب ما آلترایی که استفاده کنم اصلا و آلترا معیاری نیست، اندازه‌اش دقیق نیست، اما این که به حساب من بتونم خودم مصروف نگاه کنم و همیشه با ذهنیت باشم همون رو استفاده کنم. از زمزکی که من استفاده می‌کنم او زمزکم گونه و فرسوده که به حساب یک مشت محکم‌تر یک لگد محکم‌تر بخوره باز ببینی که او پاره میشه دوباره او رو به حساب ما اسکاشته و لاور باید پیش بکنم. مکمل به حساب قهرمانی که ما کسب کردیم تو با شما باور بکنید که من یک تایم اصلا تایم تمرینی دارم، یعنی کلاب ندارم. ما معمولا سر تپه دویش میکنم، سر تپه وزیرک برخان و سرک 40 متره.
خب آل مصروف چی کار هستین؟
آل مصروف دوباره تمرینات خود هستم. یک مسابقه دیگه هم پیش رویده، مسابقات MMA است، سبک مبارزات آزاد است که ما و دو هم آمادگی دارم و مسابقات به حساب ماسته دعوت نامه درشت جویستو به حساب پیش رو داریم که ما باید سر زحمت بکشم و فوکس بدم سر مزید که ما بتونم یک بار دیگر هم به حساب مقام دلایی کسب بکنم.
در رابطه با پلان های آینده تان بر ما بگو که چی پلان ها داری؟
پلان اولین برنامه‌ای که بس ما باشه ما درس خودم ادامه بدم و پلان و برنامه می است که به حساب ما بتونم اگر خودم به حساب تجاری هستم بتونم شاگردان خودم به حساب ما به همین موقف به همین جایگاه باید برسانم.
خب حسین بخش عزیز در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و در اخیر می‌خوایم که پیامتان به جوانایی که زیاتر علاقمند ورزش هستند یا زیاتر دوست دارن که در زندگی خود پیشرفت کنن اما اقتصاد ضعیف دارن و بعض وقت فکر می‌کنن که ما اقتصاد ما ضعیف است، ما پیسه نداریم، نمیتونیم که پیشرفت کنیم و به یک جایی برسیم.
پیام بر او در جوانان ای است که اگر انسان زحمت بکشه، حرق بریزه، مخلصانه و با هدفمندانه حرکت بکنه، ان شاءالله که خداوند پاداش او را خواهد داد. من خودم به حساب می انگیزه تمرین که میگم چه زمانی شوه، کدام روز، از کدام طریق، چی وقت ما بتونم به حساب یک افتخار کسب بکنم، به خود، به فامیل خود، به ملت خود، هدف خود تعیین کنم، طبق هدف برنامه‌ریزی کنم، طبق برنامه‌ریزی زحمت بکشم.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین، لطف کردید.
شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه خواستیم سخنان مادر حسین بخش و یکی از دوستان وی را با هم بشنویم.
مردم و مادر ها خود میفهمنن که چقدر هم کل آرزویشی با فامول اولادش هسته، اما آرزو را میداشته باشه که در هر رقمی که باشه، در هر چیزی که باشه، در مخوبیایش باشه. دیگه مادر نمیخواه که در جان بچه ما ایتور چیزی بعد از شو بشنونه، هم خوبیایش میشنه. دیگه مادرام هم تو آرزو داره که اولادشم تر یک قهرمان باشن، یک اولادی خوب به جامعه باشن. کلی مادرها هم تو از اولاد خود خوش میشه. یک منی دیگه این دیگه بازم یک بر من افتخار نیست، بل کل مادرها است، بل کل افغانستان است. این دفعه که مسابقه رو برده یک تانه من خوش نشدم که من یک تانه خوش شده باشم، کل افغانستان خوش شده. همی آرزو رو دارم که دیگرهای شما میتور مثل همی بری خو یک دورزیش نه، یک در قرمان نه، در دیگر خوی خیاست خود کلش همیتور یک آرزوی را نه نه، از کل بچه خودم آرزویش چیز میکنم تایی که من در زنده باشم از خوبیاش بشنوم با جامعه، با مردم، با مادر خود، با فامیل خود. یک آرزو در این قرمانی نیست که یک آرزو در قرمانی باشد، در کل چیزی می تو باید قرمان باشه.
عبدالشکر غلامی هستم. دیگه شناخت من در مدت دو سال که ازشان دارم من حیث شاگردشان امی است که یک مرد با اخلاق و متوازی است. بسیار خوش هستیم که با ایشان هستیم و تحت نظر ایشان تمرین داریم. به غیر از ورزش علاقمندی شاید قسمی که من ببینم شاید فوتبال هم باشه. بعضی وقتا با دوستاش فوتبال هم میکنه.
شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. در اخیر از بحث امروزی چنین نتیجه میگیریم که هیچگاه اقتصاد ضعیف مانع اهداف و پیشرفت شخص شده نمیتواند. تا فرصت بعد به امان الله باشید و بقیه برنامه های رادیو آزادی را هم فراموش نکنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور به ویژه کابل نیز بیشتر می شود و این مسئله یک تهدید خطرناک و مضر به شهروندان کشور خوانده شده است. در حالی که این مسئله از سالها وجود دارد، اما نگرانی مردم این است که ادارات مربوطه چرا در این زمینه اقدام نمی کنند. بحث این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه ولی مدقق معاون اداری محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. چه قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره. مشخصا اداره محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار زیاد تشکر. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه‌ای رو روی دست داره، بسیار مختصر می‌خوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. چون شما زمانی که عامل آلودگی محیط زیست را تشخیص نتین، بسیار مشکل است که باز برای جلوگیری از او یا کاهش از او برنامه خوبتر را روی دست بگیریم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیست در شهر کابل تراکم نفوس است. نفوس در شهر کابل به شکل بی‌رویه بسیار زیاد شده، در کنار از شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. یعنی ما در کنار آلودگی های مختلف آلودگی هوا را داریم. انرژی که ما در شهر کابل داریم، متاسفانه اکثریت همتانای ما در شهر کابل از انرژی فسیلی استفاده میکنن. انرژی فسیلی انرژی است که در اثر از او ما یک مقدار زیاد انتشارات گازات دود به هوا داریم. در ترکیب خود اینا گاز کربن دی اکساید داره، گاز کربن مونوکساید داره، یعنی گازهای مختلف را داره که وقتی گازات از حد زیاد میشه در یک محیط کوچک، بالاخره منجر میشه به آلودگی محیط و آلودگی هوا.
بله.
میان در سوال شما که ما چی برنامه را داریم. اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می سازد که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از این اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما زیر دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته سه بخش داره، پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود.
بله مدقق صاحب، آنچه را شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهای خود بتانه به او رسیدگی بکنه. به مشکل محیط زیستی در مجموع تمام مشکلات از این باید ما قسم بهش برخورد بکنیم که مکلفیت ها و مسئولیت ها باید مشخص باشه. ما پیشتر مثال را که برای شما در قسمت آلودگی هوا گفتم، ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره، نه تنها اداری ملی حفاظت محیط زیست.
یعنی مثال... آنچه که مربوط ادارات دیگه میشد تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
انجام یعنی به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن،
چون نتیجه شما مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال برای شما میگم که هنوزم در شهر کابل جاده سرک ها و جاده پس کجا هنوز خام است، و یه چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاید ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده.
بله مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایل نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، سه وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است که یک بحث بسیار بزرگ است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عامه مسئولیت داره. دو وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل است. در این عرصه ما کار کردیم، بخش تطبیقی از این را واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم که اونا باید کارهای خود بکنن، اونا باید گزارش های خود مفصل به شکل منظم بتن و ما باید نظارت بکنیم. وقتی ما نظارت میکنیم، ما اینمی کمی و کاستی را در جریان نظارت خود میبینیم و این را به شکل رسمی و غیر رسمی از طریق رسانه به گوش از اونا رساندیم که باید توجه زیادتر
شده. یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و
بله،
نظارت
بله میکنیم. و راهای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلش است.
بله،
در قسمت رای حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف دیگه.
بله، رای حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، رای حل شما چی بوده به این نهادها؟
رای حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم مقدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت میگیره. توسعه ساعت سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف در منابع سیار آلودگی هوا و در منابع ثابت آلودگی هوا. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده می سازن. این چیزا هستن که باید شهروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن جواز فعالیت را، باید این مسائل در نظر داشته باشن و این مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته.
بله مدقق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات معلق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعات سبز.
ببینین آلودگی های مختلف وقتی که ما بحث از محیط زیست شهری میکنیم، در اینجا چند مسئله بسیار زیاد جدی مطرح میشه. یکی آلودگی هواست، یک مسئله. در کنار ازی آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار ازی آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده میره. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی سه چهار مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون است با گذشته هر روز، با گذشته هر سال اینا افزایش پیدا
می‌کنه. هر سال چرا؟ به خاطر ازی که تعداد نفوس زیاد میشه هر سال.
بله و تدابیری که روی دست است پاسخگو نیست.
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف، برنامه و پلانای را که طرح کردیم پاسخگو است، ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرد.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته.
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث مجلسی، برای مسائل مجلسی متاسفانه اولویت قائل نیستند. به این خاطر است
اما محیط زیست بسیار مشکل بزرگ است در کابل.
کاملا به می خاطر است که ما بحث ما این است که وقتی در یک مسئله، در یک موضوع یک سند حقوقی تدوین میشه، نهایی میشه و نافذ میشه، هر کس، هر فرد، هر نهاد دولتی مکلف است، مکلفیت دارند که امو سند تقنینی را باید تطبیق بکنند. در اینجا است که شما باز نیاز ندارین که برای هر مسئله، هر مسئله که مسئولیت یک ارگان است، شما ادارات دیگر را در او شامل بسازین. بس ما این است که ادارات باید درک مسئولیت بکنن، مسئولیت پذیر باشن، بر مسائل توجه جدی بکنن تا به شکل هماهنگ و مشترک ما بتانیم به طرف بهبودی گام برداریم.
بله، متحقق صاحب، حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم، بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواییم که در او زندگی امکان پذیر باشه. زندگی انسان، زندگی حیوان، تمام مخلوقات را که ما داریم در اطراف خود که اونا بتانن زندگی بکنن. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره، خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما، زندگی را از بین میبره. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ارام وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز، ببخشید، باروت و مواد انفجاری و انفلاقیه، این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیمن، یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. باز در قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
بله، میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته، اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین، یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم، اونا نتیجه بخش بودن یا نه؟ ما اون را سر از اون میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه، طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. اگر ما مقایسه‌ای صحبت بکنیم، نفوس را که فعلا در شهر کابل زندگی میکنه به می تعداد 5 سال قبل نبوده، یا شاید هم احتمال داره اگر وضعیت امنیتی به این شکل باشه و همی هجوم هموطنای ما در شهر کابل و شهرهای بزرگ باشه، شما توقع نداشته باشین که محیط زیستتان به یک بارگی بهتر و خوبتر میشه.
بله، اما جناب مدقق، فکر نمیکنین پلان هایی را که شما تر میکنین نیاز باشه متناسب به عاملی که در کابل وجود داره در نظر گرفته شوه؟
یک اصل ما، یعنی اداره ملی حفاظت محیط زیست، همیش در نظر داره برنامه و پلان را که ما تدوین میکنیم، این کار ما به تنهایی خود نمیکنیم، این را مشترکاً با ادارات دیگه دولتی که اونا یقیناً که امکانات دستاشتی خود در نظر گرفته و شرایط تطبیق ازی را در نظر گرفته، برنامه را با ما یک جای نهایی می سازن. برنامه را نظر به امکانات خود روی دست می گیرن، ولی وضعیت به شکل است که شما دفعتاً یک بار می بینین که یک مسئله پیدا می شه که پیشبینی در مسائل مدیسی بسیار زیاد مشکل است.
بله، تشکر آقای مدقق از اینکه در برنامه ما حاضر شدین.
تشکر از شما.
تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، تمام دل برا همراه تو میجوشه دلم ای گلم 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 ای گلم 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 گل باغ کابلم گل باغ کابلم از تمام دل برا همراه تو میجوشه دلم از تمام دل برا همراه تو میجوشه دلم دست ترا نشانی گلم بت دست مال دست ترا نشانی